دو بعد از ظهر است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دوم شهریور ماه 1400 شمسی برابر با 24 ماه اوت 2021 میلادی، من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما در ابتدا محمد زرقامی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، اجازه بدید که خبرها رو با خبری آغاز کنم که ساعتی پیش منتشر شد و اکنون تکذیبی این خبر منتشر شده. ساعتی پس از انتشار گزارش ربایش هواپیمای اوکراینی در کابل، کیف و تهران این گزارش را رد کردند. در نسخه ای از بیانیه وزارت خارجه اوکراین که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته آمده که هیچ هواپیمایی رو بوده نشده و گزارش هایی که منتشر شده واقعیت ندارد. پیشتر خبرگزاری روسیه تاس به نقل از معاون وزیر خارجه اوکراین گزارش داده بود که یک هواپیمای این کشور که برای تخلیه شهروندان اوکراینی به کابل رفته بود توسط افراد ناشناس ربوده شده و به داخل ایران هدایت شده است. دقایق بعد از انتشار این خبر سخنگوی سازمان هواپیمایی در ایران در گفتگو خبرگزاری ایلنا موضوع ربایش هواپیما را تکذیب کرد. به گفته محمد زیبخش، این هواپیما روز دوشنبه در فرودگاه مشهد سوختگیری کرده و به سمت کیف پرواز کرده و ساعت 22 به وقت تهران هم در پایتخت اوکراین به زمین نشسته است. اوکراین در روزهای گذشته موفق به خارج کردن بیش از 80 تن از شهروندان خود و چندین تبعی افغانستان از فرودگاه کابل شده بود. در حالی که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از احتمال تمدید حضور نیروهای آمریکایی در فرودگاه کابل برای تخلیه هزاران شهروند خارجی و افغانی در معرض خطر خبر داده، طالبان مخالفت شدید خود را با این طرح اعلام کرده و آن را مصداق ادامه اشغال دانسته است. سهیل شاهین، یکی از اعضای تیم مذاکراتی گروه طالبان، روز دوشنبه به شبکه تلویزیونی اسکای نیوز گفته است که خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان تا یک هفته دیگر خط قرمز طالبان است و تمدید حضور نیروهای خارجی را نخواهد پذیرفت. در این میان بریتانیا، فرانسه و استرالیا هم خواهان تمدید حضور نیروهای نظامی خود در فرودگاه کابل برای تخلیه شهروندان هستند. آقای شاهین با رد این موضوع گفته است که چون این اقدامی عواقب خواهد داشت و توضیحی درباره عواقب ادامه حضور نظامیان خارجی نداده است. گروه هکری عدالت علی ویدیوهای جدیدی از حمله سایبری به دوربین‌های زندان اوین را برای رادیو فردا ارسال کرد. روز یکشنبه گروهی که خود را عدالت علی می‌نامند با انتشار تصاویری اعلام کردند که موفق شدند دوربین‌های مداربسته زندان اوین را هک کنند. در یکی از این ویدیوها تعدادی از افراد با لباس شخصی دیده می‌شوند که به نظر می‌رسد برای پذیرش به زندان منتقل شدند. در ویدیو یک مأمور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از بازداشتی‌ها را کتک می‌زند. در واکنش به انتشار این ویدیوها، رئیس سازمان زندانها با انتشار توییتی بابت آنچه رفتارهای غیر قابل قبول خوانده، عذرخواهی کرد. محمد مهدی حاج محمدی در توییتی که روز سه‌شنبه منتشر شد، ضمن عذرخواهی از رهبر جمهوری اسلامی، ملت و زندانبانان مسئولیت این رفتارها را پذیرفته و نسبت به تکرار نشدن آنها تعهد داده است. خبرها رو از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید. بنا به گزارش ماهانه شبکه حقوق بشر کردستان، در مرداد ماه امسال بر اثر شلیک ماموران مرزی به سمت کولبران 2 تن کشته و 12 نفر زخمی شدند. در این گزارش همچنین آمده که در ماه گذشته دست کم 100 شهروند و فعال کرد در شهرهای مختلف استانهای کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی به اتهامهای سیاسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. دست کم 50 مورد از این بازداشت ها به تاریخ 5 مرداد و حمایت از اعتراض های مردمی در خوزستان باز می گردد. بنا به گزارش این شبکه همچنین در ماه گذشته یک فعال سیاسی کرد به نام موسی باباخانی، عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق کشته شد که این حزب جمهوری اسلامی ایران را مسئول این اقدام می‌داند. پیشتر اداره امنیت اربیل در اقلیم کردستان عراق با انتشار بیانیه‌ای گفته بود متهم ردیف اول پرونده قتل موسی باباخانی شناسایی شده و بعد از وقوع قتل از اقلیم کردستان به ایران بازگشته است.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با نگاهی به خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. نگاهی داریم به اخبار زد و نقیز درباره ربایش یک فروند هواپیمای اوکراینی توسط تهران. میپردازیم به مسئله هک شدن دوربین‌های زندان اوین و واکنش‌ها به خشونت و شکنجه اوریان در سیستم زندان‌های ایران. و نگاهی داریم به اعتصاب‌های اخیر کارگری در ایران. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. انتشار اخبار زد و نقیز درباره ربایش یک فروند هواپیمای اوکراینی که از کابل به سمت کیف در حال پرواز بود با واکنش‌های بسیاری روبرو شده است. همراه هستیم با همکارم آنا رایسکایا از کیف که همراه ما هست. خانم رایسکایا، شما بیانیه‌ای رو دریافت کردید از دولت اوکراین که در اون اشاره شده که این خبر تکذیب میشه. برامون بیشتر در مورد ماجرا و تکذیبیه دولت اوکراین بگید.
سلام، دقیقا همینطور. نسخه از بیانیه آلت نیکولینکا سخنگوی وزارت خارجه اوکراین در اختیار من قرار گرفت و در آن میگوید هیچ هواپیمای اوکراینی نه در کابل و نه در جای دیگر ربوده نشده و گزارش هایی که در برخی رسانه ها منتشر شده واقعیت نداره. او همچنین توضیح میده که تمام پروازهای اوکراینی که برای بازگرداندن از با این کشور از افغانستان به فرودگاه کابل رفتند همه به کیف بازگشتند. و در ادامه این بیانیه آمده که وضعیت فرودگاه کابل نوشته باید درک کنیم که وضعیت فرودگاه کابل به آشفتگی و هرج و مرج نزدیک، افراد زیادی تلاش میکنند تا کوچکترین فرصت برای خروج از افغانستان استفاده کنند و تلاش ها برای خارج کردن افراد که با یا شهروندان اوکراینی یا افغان هایی که با اوکراین همکاری داشتند ادامه داره. حالا خود این گزارش ها درباره اینکه افراد نشناس هواپیمای اوکراینی را که برای انجام عملیات تخلیه شهروندان این کشور وارد کابل شده بود رو بودند و به ایران منتقل کردند، در پی مصاحبه یوگنی یینین معاون وزیر خارجه اوکراین با رادیو اوکراینی هرماتیک منتشر شد. در این مسابقه معاون وزیر خارجه اوکراین گفت هفته گذشته افراد نشناس وارد هواپیمای اوکراینی شدند و عملا این هواپیما را ربودند و به جای اینکه شهروندان اوکراینی را سوار کنند گروهی از افراد نشناس سوار شدند و این هواپیما به ایران پرواز کرد. و او در ادامه گفت که سه بار دیگر هم تلاش برای منتقل کردن این گروهی از شهروندان اوکراینی در کابل شکست خورده بود، البته با آن دلیل که اینا نتونستند خود را به فرودگاه برسونند. اما در بیانیه آلت نیکولینکا سخنگوی وزارت خارجه اوکراین آمده که یوگنی یینین معاون وزیر خارجه اوکراین صرفا سعی کرده بود مشکلات بیشمار و بیسابقه دیپلمات‌های را توصیف کند که مسئول عملیات خروج شهروندان اوکراینی از کابل هستند. خود یوگنی یینین در این مصاحبه‌ای که نصف شب دیشب پخش شد گفت در روزهای گذشته وزارت خارجه اوکراین در شرایط کرش تست کار کرد و به گفته به هر مشکل وجود دارد با آن روبرو شده. و البته امروز صبح محمد حسن زیبخش سخنگوی سازمان هواپیمای کشوری ایران هم گزارش های در رابطه به ربودن هواپیمای اوکراینی در کابل را تکذیب کرد و گفت این شایعه صحت ندارد. و به گزارش خبرگزاری های ایرانی هواپیمای اوکراینی دیروز در فرودگاه مشهد سوختگی کرده و از اونجا به سمت کیف رفته و ساعت 9:50 دقیقه شب در فرودگاه کیف نشسته. فقط می‌خواستم بگم که اوکراین تا کنون 3 هواپیمای خود را به کابل فرستاد و مجموعاً 256 نفر از افغانستان به اوکراین منتقل کرد و ظاهراً حدود 50 نفر دیگر هم همچنان در افغانستان هستند که شهروندان اوکراین هستند و مایل به خروج از این کشورند. و همچنین غیر شهروندان اوکراینی، اوکراین خبرنگاران بین المللی و شهروندان کشورهای دیگر هم منتقل کرد و خارج کرد از فرودگاه کابل، از جمله گروه از خبرنگاران رادیو اروپای آزاد و نت پرایس سخنگوی کاخ سفید از اوکراین بابت این کار قدردانی کرد.
سپاسگزارم. آنا رایسکایا با ما بود با نگاهی به اخبار ضد و نقیض درباره ربایش هواپیمای اوکراینی از کابل به سمت تهران.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
در پی افشاگری هکرها از داخل زندان اوین و واکنش های بسیاری که در میان مردم در روزهای اخیر شاهد بودیم، رئیس سازمان زندانهای ایران روز سه‌شنبه در یک پیام کوتاه توییتری بابت رفتارهای غیر قابل قبول که در ویدیوها دیده می شود عذرخواهی کرد. این در حالی است که به نظر می رسد تبعات سیاسی، اجتماعی و حقوقی انتشار تصاویر عریان از خشونتها، شکنجه‌ها و رفتار مسئولان زندان با زندانیان همچنان ادامه دارد. همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی و از زندانیان سابق زندان اوین. آقای علیجانی، انتشار این تصاویر تاثیرات مهم اجتماعی و حقوقی بسیاری را به همراه خواهد داشت. هرچند بارها و برها درباره خشونت‌ها و شکنجه‌ها در زندان‌های ایران صحبت شده، نوشته شده مطالبی، اما این تصاویر دیگه غیر قابل انکار نیست. از سوی دیگه می‌خوایم ببینیم که این تصاویر چه تأثیری در عرصه عمومی بر جای میگذاره و در بحث دادخواهی هم چه تأثیری خواهد داشت؟
با سلام. ابتدا من تأکید بکنم که این تصاویر و این رویه که نشون میده موردی نیست، سیستماتیکه، یعنی نوک یک کوه یخی که بیرون زده. ببینید، زندانی دو مرحله رو طی میکنه: یه مرحله بازجویی و قبل از دادگاهه، یه مرحله تحمل حبس بعد از دادگاهه. حالا تو مرحله اول هم شکنجه جسمی و فیزیکی هست، هم شکنجه سفید انفرادی که در واقع روح و روان زندانی رو شکنجه میکنه. من امیدوارم و این نوع ویدیوها این موضوع رو اجتماعی تر بکنه، تبدیل به یک مسئله به مفهوم دقیق جامعه شناختیش در افکار عمومی بکنه، جنبش دادخواهی رو هم فعال و مستندسازی میکنه. الان نشون میده، میگن شنیدن که ای بود مانند دیدن، حالا با چشم دارن همه میبینن که در دهه 1400 داره اینجوری برخورد میشه، چه برسه مثلا در دهه 60. من فکر نمی کنم از بالا خیلی تأثیری داشته باشه، چون نظام قضایی جمهوری اسلامی و نظام امنیتیش به صورت سیستماتیک رو ترس و شکنجه و اعدام هست. اما این افشاگری و کار اونا رو سخت میکنه، مثل یه سرعتگیره که حواسشون رو جمع میکنه و امیدوارم در همین حد وقتی افکار عمومی حساس بشه به نفع زندانیان تأثیر مثبت داشته باشه.
آقای الجدی، عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها در شرایطی که حاکمیت درباره این موضوع سکوت کرده به نظر شما چه معنایی رو به دنبال خودش داره؟
این عذرخواهی و حتی وعده توخالی برخورد با خاطیان به نظر من کاملا رندانه است. سر و پایین گرفتن برای گذاشتن موجه. چون گفتم به هر حال سیستماتیک این کار، و یعنی باید استعفا داده میشد، هیئت تحقیق و حقیقت‌یاب تشکیل میشد، محاکمه میشدن افراد، چه بازجوها و چه زندانبانها آموزش میدیدن. الان هر دوی این ها آموزش میبینن برای زدن، نه آموزش ببینن برای نزدن، چون سیستماتیکه. بنابراین من فکر نمیکنم از بالا خیلی تغییر ایجاد بشه و این عذرخواهی ها هم سر پایین گرفتن برای گذشتن موجه.
شما به عنوان کسی که تجربه زندان در جمهوری اسلامی و علل خصوص خب زندان اوین رو در پرورده خودتون دارید، این تصاویر عریان از شکنجه و خشونت و بدرفتاری برای شما چه معنایی داره؟
بله، متاسفانه حالا من چند سال در بندهای مختلف همین زندان بودم، دیدنش خب اعصاب آدم رو منقبض میکنه، یک درد کهنه رو بیدار میکنه، ولی یک کورسوی امیدی هم ایجاد میکنه. زندانبانها و از بازجوها سرچار از خشم و نفرت نسبت به زندانیان سیاسی هستند و خشم و تحقیر نسبت به زندانیان غیر سیاسی عادی. من خودم تو دوران تحمل حبس، یعنی بعد از صدور حکم داد، چند بار مورد همین تنبیه فیزیکی بودم. اینا آتش به اختیار عمل میکنن. یه بار ما در 325 بند دوی بالا بودیم، 325 چهار تا بند به شکل ال هست، یعنی دو تا زل مربع، ما طبقه بالا طبقه پایینه آمده بودم برای هواخوری، من چنده بودم الان مفتی زاده اونجاست، آمده بودم کنار پنجره از اون بالا ببینم ایشونو. نگهبان بند از اون یکی زل ال منو دید، آمد گفت چشمم بزن بیا بیرون. گفت با کی میخواستی تماس بگیری؟ گفتم ما اصلا تازه اومدیم این بند، من پایینه رو نمیشناسم. پشت سر من آقای امین انتظام ایستاده بود، ایشون هم داشت حیاط رو نگاه میکرد. گفت پشت سر کی ایستاده بود؟ گفتم من خوب میخواستم این موقع با آقای امین انتظام اصلاح ادبی نشه. گفتم من پشت سرم که نمیدیدم. همین رو گفتم شروع کرد مچ و لگد به همین شکلی که در فیلم دیده میشه، به سر و کمر و پر و پا و اینا. و اینا دو تا هدف رو دنبال میکنن، گاهی قد انتقام، گاهی قد مایه عبرت کردن. چون این بند تازه تشکیل شده، اون خواست با این برخورد فیزیکی با یه زندانی دست بسته در واقع هم مجازات بکنه یه زندانی رو، هم مایه عبرت بشه که دیگه کسی نره از بالا مثلا یه دستی برای طبقه پایین نشون بده. تازه این برای زندانیان سیاسی، هرچند اون موقع خب زندانیان سیاسی خیلی مظلوم بودن، صداشون به جایی نمیرسید، ولی حالا صدای زندانیان سیاسی همه جا هست، ولی نسبت به زندانیان عادی واقعا وحشیانه این برخوردها ادامه داره. و من امیدوارم این ویدیوهای بیشتری افشا بشه و حداقل یک سرعتگیری در مسیر این روشهای وحشیانه ایجاد بکنه.
شما این گونه اقداماتی که حالا هک کردن سیستم حالا دوربین های زندان اوین و حالا شکل های متنوعی شما در سالهای اخیر دیدیم، با این اقدامات فکر میکنید که چه رفتاری باید کرد؟ چه نگاهی دارید به این گونه اقدامات؟
من هنوز زود قضاوت کنیم که چه کسانی و با چه انگیزه این فیلم ها رو منتشر کردن، ولی هیچ فرقی نمی کنه. هر کسی با هر انگیزه در اون سیستمی باشه بیرون سیستمی باشه، این رو من به نفع حقوق بشر در ایران میدونم. افشای این صحنه ها نشون میده که نیمه پنهان درون زندان ها، اون چیزی که از چشم جامعه، افکار عمومی داخلی و جهانی پنهان هست، در آفتاب نهاده بشه، و این کاملا به نفع حقوق بشر در ایران هست. و من کسانی که این فیلم ها رو دارن امیدوارم بخش بیشتری رو منتشر بکنن، مخصوصا اگر از اتاقهای بازجویی هم باشه، چون اینها قبلا این ویدیو این دوربین ها رو نداشتن، الان اتاقهای بازجویی هم دوربین دارن. اون نوار افشا شده بازجویی زن سعید امامی نشون داد، من خودم در زندان 59 سپاهی یعنی اشرت آباد سال 79-80 شاهد بودم که بازجو وقتی که توی اتاق بازجویی میکرد، یه لحن و برخوردی داشت تو حیات زندان، چون زندانی ها زیاد شده بودن بازجویی میکردن، یه لحن و برخوردی دیگه ای داشت. متوجه شدم که تو اتاق بازجویی هم دوربین وجود داره. بنابراین امیدوارم فیلم های هم از اون اتاقهای بازجویی بیرون بیاد، و این به نفع حقوق بشر و به نفع برخورد حداقل نیمه انسانی با انسان های مظلوم و محرومی که در زیر دست بازجوها بی‌پناه افتادن به اصطلاح به نفع اونها تمام.
سپاسگزارم. رضا علیجانی با ما بود. اما درباره افشاگری هکرها از داخل زندان اوین و تصاویری که این روزها در رسانه‌های مختلف منتشر شده و رادیو فردا هم تصاویر بسیاری رو از این زندان‌ها منتشر کرده، همکارم بنیامین سعد با ماست تا برای ما بیشتر بگه از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به این افشاگری‌ها.
سلام به تو پروانه، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، انتشار گسترده تصاویر از درون زندان اوین، از بندهای مختلف و قسمت‌های مختلف، راهرو، سالن و جاهایی که زندانی‌ها اساساً در اون نگهداری میشن یا بازجویی میشن، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب بسیاری داشته. خیلی از کاربرها نگاه کردن به این موضوع که اساساً برخورد با زندانیان عادی، به خاطر اینکه صدایی ندارن و در بخش قبلی هم شما بهش اشاره کردین، خیلی وحشیانه تر هست، برخوردهای تحقیرانه تری هست به تعبیر کاربران، و اونها خب چون صدایی هم ندارن این زندانیان عادی، برخلاف زندانیان سیاسی، کمتر دیده و شنیده میشه. حسین رونقی ملکی خودش زندانی سیاسی بوده، سالها در توییتش اشاره کرده به این موضوع و گفته فیلم‌های منتشر شده در زندان اوین روایت واقعی از آنچه در زندان‌های ایران می‌گذرد است. زندان‌های شهرستان‌ها و مناطق دورافتاده بدتر هستند. سطح گسترده فیلم‌ها نشون میده که رفت آمدها حتی امنیتی ها توسط هکرها رویت شده، هرچند احتمالاً به داخل بندهای امنیتی مثل 209 دو الف سپاه و 241 دسترسی نداشتند. در واقع حسین رونقی اشاره کرده به اینکه از بندهای امنیتی خبری منتشر نشده. کاربرهای دیگر هم به این موضوع پرداختن. بسیاری از کاربرها بر لزوم آموزش زندانبانها در جمهوری اسلامی تاکید کردند، اینکه زندانبانها اساساً از رفتار انسانی به دور هستند و بایستی که آموزش داده بشه بهشون برخورد با زندانی و نحوه نگهداری زندانی، آنچنان که در بسیاری از کشورهای دیگه اتفاق میفته. البته فیلم‌های بدرفتاری با زندانیان در برخی کشورهای دیگه هم برخی اوقات منتشر شده، اما در آنچه که در جهان در واقع متکی بر حقوق بشر و ملزم به حقوق بشر دیده میشه این گونه نیست و رفتارهای تابع اصول انسانی و موازین انسانی هست. کاربرهای دیگه هم به همین موضوع اشاره کردن. پروانه کاربری نوشته نشان این فیلم ها در واقع بیانگر این هستش که این خشم در درون این زندانبان ها چقدر نهادینه شده و این خشم کور چقدر میتونه برای جامعه، برای بازسازی زندانی و بازگشتش به عرصه عمومی و جامعه خطرناک باشه، چون باز تولید خشم میکنه و این خشم بر روی خشم قرار میگیره و میتونه که چقدر مخرب باشه برای اصلاح امور جامعه. کاربر دیگر هم اشاره کرده به عذرخواهی رئیس سازمان زندانها. پروانه خیلی جالبه و نوشته که رئیس سازمان زندانها در کنار صحبت‌هایی که کرده که بیشتر به نظر میرسه برای فرافکنی و آرام کردن این افتضاح هست به تعبیر این کاربر، سعی کرده که در واقع از خود بازجوها و زندانبانها هم دلجویی بکنه و از اونها هم عذرخواهی کرده، کسانی که خودشون متهم هستن به بدرفتاری با زندانیان و اذیت و آزار زندانیان.
ممنونم از تو بنیامین. بنیامین صد با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. اما اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
همه مردم میدونن که آقای خامنه‌ای توی هیچ چی تخصص نداره جز توهم توطئه. همین که اومد واکسن رو در واقع ورودش رو ممنوع کرد، جون هزاران نفر رو گرفت. و اینکه وقتی کشورهای پیشرفته دنیا از همین واکسن استفاده میکنن، خود مردم آمریکا از همین واکسن فایزر استفاده میکنن، واقعا خب برای کشوری مثل ایران با توجه به مدیریتی که توی ایران وجود داره، با توجه به زیرساختی که توی ایران وجود داره، تولید کردن واکسن توی یک برهه زمانی کوتاه، یک واکسن مطمئن، کار بسیار دشواری، حالا اگر نگیم غیر ممکنه. خب به جای اینکه توی این مدت مردم کشته بشن، هر عقل سلیمی، هر آدم عاقلی به جای لجبازی میومد واکسن فایزر رو وارد میکرد، سایر واکسن هایی که توی دنیا وجود داره و همه مردم دارن استفاده میکنن رو وارد میکرد، اما اینا این کارو نکردن. اصلا جون مردم برای اینا هیچ اهمیتی نداره.
عرض کنم حضورتون، گفتم من یک بازنشسته ام، حقوق من 6 میلیون تومان، دوبارم سکته کردم، علاوه بر اقساطی که از من کم میشه، بودجه 1 میلیون تومان فقط دارو من. او دارو هم هیچ کدوم با بیمه قابل قبول نیست. الان 31 مرداد، ساعت حدود 2 هنوز حقوق من نریخته. قبول کن پول نون ندارم، توی خانم موندم که برم نون بگیرم، یعنی توی خانه دراز کشیدم، انقدر قرض و قولم، این طرف از ما میخواد، اون طرف از ما، توی زندگی قفل کردم، چطوری زندگی بکنیم ما؟ یکی بچه ها شرمنده ایم، توی خانواده شرمنده ایم، بیرون شرمنده ایم، الان هم که موندیم دیگه دست با همه قفلن، نمیتونیم در بریم، زندگی ما سیاه.
من میخوام بگم مگه طالبان، مگه ایده اسلامی، مگه حکومت اسلامی میتونه عوض بشه؟ همچین چیزی غیر ممکنه. خیلی ساده انگاری و ساده لوحیه که فکر بکنیم که طالبان عوض شده. آخه ایدئولوژی عوض نشده، چیزی عوض نشده. دیروز عفو عمومی دادن، امروز خونه به خونه دارن دنبال آدم ها میگردن و برای سرزمین ایران و ملت ایران یک تراژدی بزرگ هستش که طالبان اومده در مرز شرقی ایران مستقر شده. حکومت ایران هم یک جوری کنار میاد، با همشون هم نه، با یه قسمتی ازشون میاد، باهاشون کنار میاد، از جنس خودشونن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
گزارش ها حاکی از اعتصاب شماری از کامیونداران و رانندگان کامیون در مرز خسروی پرویزخان و باشماق در غرب ایران است. پیش از این گزارش های در مورد نارضایتی این صنف از شرایط معیشتی و شغلی انتشار یافته بود. از سوی دیگر پرستاران بیمارستان روحانی در شهر بابل هم تجمع کردند. همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری که اخبار صنفی و کارگری رو دنبال میکنه. روزبه، از جزئیات اعتصاب کامیونداران و رانندگان کامیون و مطالبات اونها برامون بگو.
سلام پروانه و شنوندگان گرامی. خب تا اونجا که ما خبر داریم بر اساس گزارش‌هایی که وجود داره، این دومین روز اعتصاب کامیونداران و رانندگان کامیون در دو مرز خسروی و همینطور باشماق هست. اینو بگم که خب منطقه خسروی در منطقه قصرشیرین قرار داره، بازارچه باشماق در نزدیکی مریوان هست و در بحث صدور و واردات کالای ترانزیت خیلی فعال هستند. اما در مورد دلایل اعتصاب این رو بگم که روزنامه اینترنتی فراز مصاحبه هایی انجام داده، یکی از اونها به این روزنامه اینترنتی گفته که قیمت لاستیک 80% الان افزایش پیدا کرده. این خب قبلا هم گزارش‌های منتشر شده بود، نارضایتی‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه اگر بخوان کامیونداران و همینطور رانندگان اتوبوس بخوان لاستیک‌های خوب و با برند معروف رو بخوان استفاده بکنن برای تامین امنیت خودشون، کالاهاشون و همینطور مسافران در مورد اتوبوس‌ها، مجبورن لاستیک‌های خوبی بخرن، اما لاستیک‌های بی‌کیفیت خب ارزان‌تره و خطر جانی هم تهدید می‌کنه. اما در مورد وضعیت دیگر مسائل اینه که خب لوازم یدکی به شدت افزایش پیدا کرده، این باعث شده که کامیونداران به شدت تحت فشار اقتصادی قرار بگیرن و این در شرایطی که کرایه حمل بار تغییری هم نکرده. و این راننده که با فراز مصاحبه کرده به این نکته جالبی اشاره کرده، گفته قبلا به دلیل پایین بودن آگاهی همکاران ما تا بخواهید دست در جیب رانندگان کامیون کردن، ولی باید بگویم که نسل جدید رانندگان کامیون را عمدتا جوانان تحصیلگرده تشکیل میدهند که به حقوق قانونی خود اطلاع کامل دارند. خب میدونیم که در سال 97 یک اعتصاب طولانی مدت شکل گرفت که نسبتا در چندین استان بود و خیلی هم بازتاب داشت و از اون به بعد هم این بر اونور اعتصاب هایی وجود داشت و خب نارضایتی ها هم فقط منحصر به این نیست. مثلا دیروز یک فیلمی منتشر شده بود که یک راننده کامیون میگفتش که صف چندین کیلومتری در منطقه بازرگان وجود داره و ماموران کارشون به خوبی انجام نمیدن و باعث ایجاد این صف طولانی شدن. به این ترتیب ما میبینیم که کلا از لحاظ های مختلف رانندگان کامیون و کامیونداران تحت فشار قرار دارن.
روز به از زمان شیوع کرونا بارها اخباری در مورد نارضایتی پرستاران و تجمعهای اونها هم منتشر شده که آخرین مورد در مورد بیمارستان روحانی در بابل. دلیل این تجمع چه بوده؟
خب اون چیزی که منتشر شده به دلیل این هستش که موافقات مزدی پرستاران و همینطور پزشکان بیمارستان روحانی بابل پرداخت نشده بوده که اونها دست به تجمع زدن. فکر کنم یه فیلمی هم انتشار پیدا کرده بود که اگر موجود هست میتونیم صدای پرستار معترض رو بشنویم.
منم که کسی رو نمیذارم. سه روز چهار روز دیگه نه، فقط مرخصی داری، باید برگردی به بیمارستان. موقع اینکه هیچ کدوم از بچه‌ها مرخصی ندادن. خودم بچه‌ها حق رفتن مرخصی ندارن چون مریضای اینجا زیادن. ما بدون سرو، بدون میکروسکوپ، بدون امکانات، بدون ویلچر، بدون تخت داریم کار می‌کنیم. روز به روزم دارن به تخت مریضا اضافه می‌کنن. ولی موقع حق و حقوق میشه به ما میگن بی‌کفایتی. ما بی‌کفایت نیستیم.
خب صدای این پرستار رو شنیدیم. این رو هم اشاره بکنم که پرستاران تامین اجتماعی تهران هم دیروز به دلیل با درخواست برقراری فوق‌العاده ویژه و همسانسازی حقوق‌ها در مقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند. این هم هست که پرستاران همونطور که اشاره کردی طی زمانی که شیوع کرونا رو ما داشتیم تا به حال در ایران بارها تجمعها و اعتراضهای صورت گرفته از سوی کادر درمان در اعتراض به خصوص مسائل معیشتی.
سپاسگزارم از تو. روز به بلحری با ما بود با نگاهی به اعتصاب‌های اخیر در ایران. اما پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران از مکالمه تلفنی صدر اعظم اتریش با ابراهیم رئیسی در روز دوشنبه اول شهریور خبر داد، مکالمه‌ای که یکی از محورهای آن تحولات افغانستان و موج پناهجویان افغان بود. اطلاعیه این نهاد میگوید که صدر اعظم اتریش از رئیس جمهور ایران درباره رویکرد تهران نسبت به تحولات افغانستان پرسیده و آقای رئیسی نیز در پاسخ خروج آمریکا از این کشور را یک نقطه عطف نامیده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله نیمروزی هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.